بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خیلی ممنونم از اینکه مجلس شرکتی بزرگان زحمت کشیدن و جلسه شرکت کردن. خب مستظر هستید که یک مسئله در این اواخر اتفاق افتاده و مراجعات مردمی، درخواست‌های مردمی، مطالبات مردمی در زمینه بسیار زیاد بوده. من مسئله گرانی مسکن و گرانی اجاره بها بوده. من دیروز یا پریروز بود که در استانداری نظری دوستان عرض کردم به هر حال بعضی از گزارش هایی که داره میرسه، نمیدونم این گزارش ها واقعی هست یا نه، ولی بعضی از گزارش ها نشون میده که ما در وضع مسکن در استان در رده های اول هستیم. حالا استان همدان در گرانی مسکن و طبیعتاً در اجاره بها جز به حالا استان اول نباشه، قطعاً در جز استان‌هایی است که از لحاظ گرانی در رده‌های اول قرار داره. خب طبیعتاً به لحاظ تورمی که امروز در جامعه هست و سختی‌هایی که از همه ما هم می‌دونیم، انصافاً گاهی انسان از اون جوانی که درآمد ماهیانه مثلا نهایت قانون کار میگیره 2 تومن نهایت دیگه، حالا تو این مایه ها بعد اجاره با ها چقدر بالای 1 میلیون، تازه حالا پول رهنش و اون قرض و دستنش هم، یعنی انصافا گاهی موقع انسان احساس میکنه یک جوانی که میخواد با 2 میلیون رو، یک کارگری که در این مملکت در این کشور داره با 2 میلیون مثلا درآمد داره، این چجوری میخواد اجاره با ها پرداخت بکنه. از اون طرف از مشکلاتی که ما داریم متاسفانه این هست که وقتی تورم ایجاد میشه، بعضی صاحب خانه ها میخوان که مشکلات مالی خودشون رو با فشار بر مستاجر جبران بکنن، در حالی که نمیدونن که، یعنی میدونن ولی برحال این مستاجر بنده خدا داره فشار مرکب رو تحمل میکنه، همون تورم ها داره، همین اجاره مستاجر بودن رو داره. من قبل از اینکه حالا چون دوستان رسانه هم هستن، یک روایت رو منظر شریف شما عرض بکنم و حالا یه توصیه اخلاقی، هرچند ما برای تحقق عدالت به صرف توصیه و ارشاد نمیتونیم عدالت رو محقق کنیم، بالاخره هرچند توصیه اخلاقی سر جای خودش هست، نمیخوام نفیش بکنم، اما با وعظ و ارشاد که حالا خواهش میکنیم گرون نکنید، خواهش میکنیم که عدالت اجرا نمیشه به این سادگی. اما به هر حال توصی اخلاقی هم مناسب من یه جمله عرض بکنم. حضرت صادق علیه السلام در همین روایت هایی که مواسات رو داشتیم، خب مردم ما خیلی خوب خروج بده کردن، تو همون بخش که روایت داره در اونجا فرمود از 3 تا کار خیلی سخته، خیلی سخت انجام دادنش ولی خیلی پر ارزشی. حالا من نقل به مضمون عرض میکنم، یکیش مواسات که انسان بتونه پول دوشیبی خودش رو با دیگران همراه بشه، یکیش انصاف. انصاف دادن خیلی سخته ولی خیلی پر ارزش از منظر اسلامی. یکی از توصیه های حضرات معصوم و توصیه دین انصاف دادن. من به نظرم میرسه یه بخشی از مشکلات ما اینه که ما در بحث انصاف در بازار و در خرید و فروش و در بحث مسکن یه مقداری بهش بیشتر نیاز داریم. به هر حال اون صاحب خانه ای که میخواد یا اون کسی که میخواد بفروشه باید انصاف رو در برخورد مخصوصا بعضی از اقشار، حالا بعضی از اقشار ما وضعیت مالیشون خوبه، میتونن اجاره بها رو پرداخت کنن، مشکلی براشون ایجاد نمیشه، اما واقعیتش اینه که بعضی از دکتر ما مراجعاتی داشتیم که آقا من میخوام برم چادر بزنم یا میخوام برگردم برم در فلان منطقه ای مثلا. خب اینا ناراحت کننده است، واقعا انسان گاهی موقع شرمنده میشه از اون جوانی که میاد میگه من با درآمد 1 میلیون چجور میتونم، آقا یه محاسبه بکنی سرانگشتی، من چجور میتونم زندگی بکنم، چجور میتونم اجاره بدم. دو دوستان بزرگوار یه جلسه رو سابقا داشتن، مجموعه دوستان عزیز ما، من چون با دادستان هم صحبت کردم در این زمینه، ظاهرا یه جلسه رو سابقا داشتن که تصمیم هایی گرفته شده، ولی این جلسه خواستم علنی بشه و در فضای رسانه ای مقدار تاثیر گذاری داشته باشه، همون تصمیماتی که قبلا گرفته شده رو واقعا پیگیری کنیم و مطالبه کنیم اجرا بشه، یه مقداری بر بحث اجاره بها مدیریت بشه و نظارت بشه. واقعا نهادهای نظارتی انتظار هست در چنین شرایطی قرار همراهی بکنن با مردم، با مراقبت جدی داشته باشن، نباید بازار رها بشه بعد اجاره بها دو برابر سه برابر بشه قیمت مسکن. آیا دکتر نمیدونم واقعا اینا درسته یا درست نیست، این که مثلا قیمت متر زمین بشه در بعضی از قسمت ها چه پارسال من گفتن تازه من هر دون اضافه کردم مشتری بشه با این وصف الان 60-70 تومن باید 100 میلیون فروشنده اینجا باید خوش باید فروشنده این خب انصافا به نظرم میرسه که یه مقداری نهادهای نظارتی ما، من فکر میگردم که خب ما در یه بخشی تورم داریم چون صادرات و واردات و مسائل تحریم اثر گذاره، اما زمین که دیگه تحریم نیستیم، مسکن که دیگه تحریم نیستیم، حتی مسائل ساختمانی مهندس خیلی تحریم و اینا بالاخره نمیخوام بگم مثلا نداره، من مثلا نمیخوام نفی بکنم، ولی برای فضای تحریمی نیست، میشه مدیریتش کرد، میشه برای در یه بخشی فشار رو ما وظیفه‌مون هست، بالاخره مسئولین عزیز ما همه ما مسئولیم در مقابل فشارهای اقتصادی که به مردم وارد میشه، همه ما باید دغدغه این رو داشته باشیم که اون مستاجری که داده با این شرایط زندگی میکنه. من دیروز عرض کردم در جمع مسئولین در استانداری عرض کردم هیچ کدوم از ما مستاجر نیستیم، حالا اکثرا الحمدلله مستاجر نیستن، یه مشکلیه برای خب وقتی انسان مستاجر نیست طبیعتا شاید حس نکنم، ما نیاز داریم با مردم یه حس مشترکی داشته باشیم، ولی به هر حال میتونیم حرف مردم رو متوجه بشیم، پای درد دلشون بشینیم، صحبتاشون رو. من از منظر شریف همه شما بزرگواران که تشریف آوردید تشکر میکنم که لطف فرمودید، نشون میده که بزرگواران ما، مسئولین ما دغدغه دارن، الحمدلله رب العالمین. یه برنامه‌ریزی بشه، مدیریت بشه و نظارت بشه قیمت. حالا یک سری راهکارهای عوامل مختلفی شناسایی شده و شما بزرگواران میدونید مسکن عامل واحد نداره برای گرانی، یعنی اینجوری نیست که بگیم ما نظارت نکردیم گرون شده، نه، یا مثلا حالا عوامل مختلف واقعا داره، بعضی از عوامل دست من و شما ها نیست، هممون هم میدونیم یک سری جبره های بالاخره اجتماعی دست ما نیست، اما یه بخشی از کار به نظرم میرسه اون بخشی که مربوط به ما هست، در اختیار مسئولین هست، مرتبط به نظارت هست، با نظارت قابل کنترل، این بخش رو ما انجام بدیم، ما وظیفه داریم اون چیزی که مسئولیت ماست انجام بدیم، حالا یه بخشی دست ما نیست خب دیگه در اختیار ما نیست، مسئلهش فرق میکنه، اما اونجایی که دوستان نظر دارن رو بفرماین. حالا یه قسمت های مباحث تخصصی مسئله، من نمیخوام خیلی وارد بحث تخصصی مثلا حالا چجور ساخت و ساز بکنیم، نمیدونم راهکار زیربناییش چی هست، اینا حالا فعلا نمیخوام وارد بشیم، فعلا این فضای مختلفی که ایجاد شده و برخی دارن ازش سوء استفاده میکنن، من عرض کردم خب برخی دلال ها بی نقش نیستن، بالاخره 12 تا عامل های دکتر شناسایی کردن آقایون مستظر هستن، 11 تا یا 12 تا عامل معرفی شده به عنوان گرانی مسکن و اجاره بها، یکیش بحث نقش دلالان هست، خب این که قابل کنترله، این که دیگه مسئله ای نیست که قابل کنترل نباشه، یه بخشش قابل کنترل در دسترس ما نیست که کاری نداریم. حالا دوستان نظریاتشون رو بفرمایید، من اولا از حضور همه شما عزیزان که نشون دهنده دغدغه شما، توجه شماست در این جلسه تشکر میکنم، از رسانه ها خبرنگارا که تشریف آوردن، از قدم اون یه مقداری باید فضای رسانه ای رو کنترل بکنیم، همین فضای رسانه ای رو دامن زدن به اینها خودش یه بخشی از نگرانی ها رو برای مردم ایجاد میکنه، هرچند خب تورم واقعا از و گرانی هست. حالا دوستان نظریاتشون رو بفرمایید در منظر پیشنهادهایی که دارن، راهکارهایی که شده مطرح شده شما مطرح بشه بلکه بتونیم یه کار خوبی رو انجام بدیم، خدا ان شاء الله به همه شما توفیق بده. صلوات خدا. بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعیم انه خیر و ناصر معمولی صبح همه یزدان خیلی باشه انشاءالله ما تشکر بجای شعبانی که زمان میشیم و عنوان نماد مطالبات مردمی این جلسه رو تشکیل دادم چون باید وزیر آموزش آمده برم صحبت بکنم شب که بدم خدمت شما همچنون در نگه داشتیم یه آقای اومد جلو با من صحبت کرد که آقا به فکر این در واقع مردم باشید یک کسی فوت میکنه میگه تو 16 ماه گذشته قیمت قبر از 600 تومن به 1,800,000 تومن افزایشتن حالا ببینید شما دیگه این که به آمریکا ربطی نداره و اون به من میگه اینجا در ماه 250 نفر فوت میکنن میشه 500 میلیون در ماه و گفتم باید برای همونجا خرج بشه دیگه. خب ببینید واقعا هر کس به هر شکلی دلش میخواد به این مردم داره فشار میده هر شکلی هر کس هر شکل دستش برسه این مردم رو داره چیمش خواهی میکنه واقعا ظلم دارم من نمیدونم این خبر چقدر روزی خبر رو من دارم این خبر که بررسی بکنم دوستان 1,600,000 خورده میشه 1,800,000 خورده شد در عوض به اون طرف یک قسمت خراب شده جنازه مردم معلومه و درست بکنم نمیکنم حالا این یک یعنی کسی من یه موقعی وجود در کرونا بود رفته بودیم دولت نهم بود رئیس جمهور از مجلس کمیسیون امنیت رفته بودیم یک جلسه با فیدل کاسترو داشت جداگانه در کنار فیدل کاسترو میگه من برای مردم کشورم خیلی کاری نکردم اما دو تا مشکل مردم رو برای همیشه حل کردم مردم در این زمینه دغدغه ندارن یک آموزش دو بهداشت یعنی کسی دغدغه آموزش و بهداشت در کشور باید پول ندارم باید فکر اساسی به داخل بکنیم من دستگاه های نظارتی واقعا باید فرود بکنن یعنی که اوقاف بیاد سه برابر بکنه یک کسی فوت کرده حتی پول نداره جنازه‌ش به باغ بهش ببره یه میلیون و 800 پاد بده حالا من شوخی کردم گفتم به من خدای نیست مثلا سر نبش باشه چی اگر فلان بگو اونا که دیگه جدا دین عادی و بنبسته‌شه که اینجور کار میشه اما در مورد مسکن راجع چند نکته داره بعد زیر ساختیست این که فرمودید در همدان جزء گرانترین هست بله همه جور از الان نه در حالت 20 سال قبل این همدان وضعیت پیدا کرده نه به دلیل اینکه بی‌دقتی شده همدان یک موقعیتی تو کشور پیدا کرده تو بار راهن و نزدیکی قیمت مسکن و قیمت زمین سوم فکر کنید باشه دوم سوم بعد از تهران این نکته است که وجود داره و بحث دیگری است دلیل دیگری که در همدان وجود داره که مشکل درست کرده بعض ساختار شهر همدان ساختار شهر همدان ساختار بسیار ولی سلطان اینکه نقشه جامعه همدان داره آماده میشه و بعد نقشه جامعه همدان میشه به اشرایی بشه بعد یه قسمت در واقع عمده از مشکلات مسکن رو میتونه حل بکنه در شهر همدان شما بگید همدان همدان یعنی خیابان موهدی خیابان عباس آباد سه چهار تا خیابان یک کمربندم دورش بستند قیمت زمین 40 میلیون اینجاست 80 میلیون اون پایین 500 تومن 400 تومن اینجاست که رسم نبرم کجای شهر اینجاست اجازه هم نمیدن این کمربند باز بکنه یعنی کمربند باز باشه اینجا تا 500 میلیون هم برسه چون همه خرید فروشن جا انجام باشه همه درآمد ها اینجا شکل میگیره این نکته که باید قطعا ما شهر رو گسترش بدیم نقشه جامعه آماده بشه به نقاط دیگر هم توجه بکنیم قیمت اون هم افزایش پیدا کنه قیمت اون هم کاهش پیدا کنه یک توازنی در سطح شهر به وجود بیاد که اساتید ورود دارن به این قضیه نکته بعد من هفته همین جمعه رفته بودم میدان نشان رو جا برمیگشتم از بالا که آمدم هر کس به من مراجعه کرد فقط بس مسکن بود. یعنی یه آقای به من گفت فلانی من بار میبرم بسیجی هم بود گفت 2300 را بسیجی هم گفت به من 900 تا حقوق میدم 700 تا نشه دادمش میدم اجاره اون پایین شهرم میشنم اسلام شهر تمام سرویسه بهداشته بودم با صاحبخانه شریکی از 900 تا 700 تا میدم اینجا 5 میلیون میدم الان آماده میگه باید و کل پولم 900 تومن رو بگیرم. یکی دیگه آمد پاسدار بودیم یکی دیگه آمد دیگه خیلی قسمت عمده ای از این قضیه برمیگرده به نظارت با من شربت این آدار ما البته براجع به بحث گرانی مسکن بحث تورم کشوری مربوط به همدان نیست که مال همدان مثلا شهر همدان مشکل ممکنه این آدار بالا پایی داشته شیم با توجه به نرخ داریم اما این کشوریست برمیگرده به وضعیت قیمت دو ارز برمیگرده به قیمت سکه به حال حاضره که 7.5 میلیون الان میشد باید به چیز دیگه دیگه این در واقع اینا گران نشدن پول کم ارزش شد که باشه این کار شکل بگیرن اما نظارت و کنترل قطعا توی شهر باید انجام بپذیره بنگاهان نقش دارن یعنی الان یه کاری که توی شهر انجام داره میپذیره اینا تو زمین رو این عصر میخره صبح بعد از ظهر میفروشه با اون یکی بعد از ظهر میفروشه با اون یکی فردا با اون این میبره رو قیمت همجور دارن یعنی شغل شده این خب این رو میشود واقعا نیشونی بلاخره نظارت کرد کنترل کرد جلوی خرید فروش ها رو گرفت یک زمین بلاخره در یک رو چند بار میتوانه قیمتش بارا پایین بشه حتما نجای شبانی دوباره نیستن که بگن آقا ما یک ساعت تمام مشکلات حل بکنیم قضیه اما باید یک صدای بالاخره از خانه امام جمعه از دفتر امام جمعه از مسئول یک صدای بلند بشود بالاخره که در ساعت شب کار باید پیگیری بشود باید نظارت بشود باید کنترل به یک نهیبی زده بشود چرا با یه استاد دارم صحبت بکنم دوستان دیگه هم فرود پیدا بکنم نه به شکلی که فضا رو منتشر بکنم چون فضا باید خیلی دوستان خبرنگار و کسانی که حضور دارم میدنن که کار باید به شکلی پیگیری و دنبال بشن که دوچاره در واقع حضورتان از شب از استراب های اجتماعی نشید اون خیلی مهمتر از این قضیه است که باید کاملا دقت کرد اما باید مطالب رو بیان کرد و انشالله یک نظارت و کنترل توسط مسئولین انجام بپذیرن و جلسات پشت سر همی رو داشته باشن و این موضوع رو کاملا بررسی و انشالله پیگیری بکنن ما از مسئولین که اینجا حضور پیدا کنم تشکر میکنم انشالله توقع من این هست که کار رو با جدیت پیگیری بکنم و خدمتش انشالله خواهیم بود و سلام علیکم و رحمت الله
تصمیماتی هم که وزارت راه و شهرسازی گرفته در زمینه که بتونه فقط کنترل کنه این موضوع رو خدمت شما عرض کنم. همونطور که استدلال دارید بالاخره تغییرات ارز باعث شد که در واقع تورم‌هایی به وجود بیاد در ارتباط با بازار. خب این تورم‌ها دلیلش در مورد همین تغییرات ارز نبود. خب آقای دکتر هم به خوبی اشاره کردن. ما آمارهایی داریم در سطح در مورد کشور. بحث در عرضه و تقاضایی که دوستان رو می‌کنن اصلا نیست. خب این یک بازار سوداگریه به دلیل همین تغییرات به وجود اومد. خب اگر تغییرات عرض ثابت بمونه قطعاً بعضی در واقع نه مثلا مسکن خیلی مسائل تورمی هم در واقع رو به کاهش میرن. امروز ما به خاطر اینکه بتونیم این تورم‌ها رو کنترل بکنیم بخشنامه‌های زیادی رو آقای وزیر ابلاغ کردن استان از جمله بحث همون طرح دومی که بحث ملی بود و شروع شده بود ما بودیم سرنامه های انجام بدیم تامین زمین برای اقشار ضعیف و اقشار واجد شرایطی که در سطح کشور داریم که ما در استان در واقع همدان 17000 نفر سرنامه داشتیم یعنی 17000 متقاضی در صورتی که ما زمان بارگذاری الان تا امروز 300 نفر بودن بارگذاری کردن پس این نشون میده عرضه و تقاضا نیست. حالا ما این بازه زمانی دیگه هم گذاشتیم که دوستان بیان بالاخره ثبت نامشون انجام بدن. ولی ما به خاطر اینکه بتونیم بالاخره رونق بدیم به بحث تولید مسکن، تا امروز چیزی حدود 6000 واحد رو برنامه‌ریزی کردیم که علاوه با بنیان مسکن، با صدار فرمان اجرایی و با در واقع وزارت دفاع که اینا کار ساخت شروع بکنن. یک بخشنامه جدیدی هم که تقریبا دو روز پیش آقای وزیر ابلاغ کردن، بحث در واقع زمین با صورت واقعی، یعنی ما بتونیم هم گروهی و هم انفرادی زمین رو بدیم که اون هم بحثش یا اجاره 99 ساله در جاهایی که قیمت ساخت یک سوم باشه به صورت اجاره 99 ساله و جایی هم که در واقع ارزش داشته باشه، ارزش بالا باشه، اون در واقع بخشنامه ها اجازه نمیده. ما بیاییم به صورت فروش اقساطی 5 ساله اینا رو تحویل متقاضی ها بدیم. فروش اقساطی 5 ساله هم به این شکلی که ما ابتدا زمین رو تحویل میدیم، متقاضی میره در واقع طبق ضوابطی که گذاشتیم باید پرساخت رو انجام بده، اول به صورت اجاره میدیم، سال اول دوم به صورت اجاره میدیم، هیچ مبلغی نمیگیریم تا دوستان برن بسازن متقاضی ما. بعد از اینکه ساختن اون موقع قیمت رو در واقع کار کارشناسی زمین ها رو ما قبلش انجام میدیم، نه بعد انجام بدیم. این دستور عمل آقای وزیر بین قبل مشخص میکنیم یا به صورت مشخصاتی بدیم یا اجاره 99 ساله. چون اجاره 99 ساله داخلش هم زمین هایی رو داریم حتما باید اونها به صورت مشخصاتی باشه. حاشیه های شهر و جاهایی که مثلا حصار مشمسدی یا شهرکی مدنی جایی که داریم اونها به صورت اجاره 99 ساله برای متقاضیان در نظر میگیریم. ولی بحث بالاخره این افزایش قیمت هم بی تاثیر نیست. تا جوهر رو ببینید در دیروز تو فضاهای در واقع رسانه‌ای بحث گرونی سیمان رو دارن الان مطرح میکنن. قطعا بدونی سیمان اگر 60% 70% افزایش پیدا بکنه یه دفعه میبینی باز دوباره از مثلا 40 تومن تبدیل به 60 تومن میشه. یعنی اصلا تاثیری شاید روی رقم نباشه ولی یه فضای روانی دوباره به وجود میاد و این مشکلات هم ما داریم. من انتظارم اینه که آقای دکتر شما موارد رو در سطح ملی بگید بخواید این افزایش قیمت ها هرچند هم کارکنان ها ضرر بکنن با این فضا، این بالاخره کنترل کنن، فعلا خود وزارت صنایع این کار کنترل کنه، افزایش ندن. چون همین افزایش سیمان من به شما امروز میگم قولم میدم، یعنی اگر الان سیمان از 15 تبدیل بشه به مثلا فرض کنید 20، قطعا مثل 1 میلیون تومن دوباره رو مقابله مثل 2 میلیون تومن میگیره یا اجاره ها باز بالاخره تغییر پیدا میکنه. ما بایستی طبقه فضا رو همینطوری ثابت نگه داریم، هیچ تغییراتی فعلا ندیم که برای فشاری به مردم نیاد. ولی ما هم امروز بالاخره در کنار مردم هستیم انصافا و تمام تلاشمون رو داریم میکنیم با توجه به ظرفیت هایی که داریم. ولی خب کمبود زمین هم در سطح در واقع مرکز استان واقعا کمه، یعنی ما الان داریم هر چی زمین های انفرادی داخل شهر هستش گفتیم ما اسناد همه رو بیاریم، حتی اونایی که سند نگرفتیم گفتیم ما بیاریم همه رو بیاریم رو قالب اقدام بدیم که ما بتونیم حداقل طرح تولید مسکن رو در استان راه بندازیم، بلاخره یه جایی برسونیم که مشکل مردم حل بشه. اینه که ما امروز این در واقع گام رو داریم برداشتیم و داریم انجام میدیم. ولی بحث ترجمه هم که دکتر به درستی اشاره کردن و از ترجمه سال مونده و این هم حالا ما در واقع پیگیری کردیم، امروز رسوندیمش دیگه بحث های کارشناسی، یعنی دیگه در واقع مطالعات تمام شده، فرستادیم شهرداری نظراتشون رو دادن، الان در واقع کارشناسان دارن در واقع کار فنیشو انجام میدن، نظرات فنیشو میدن. ان شاء الله ما بتونیم تا شهریور ما جمع بندی بکنیم واسه ترجمه رو. من فکر میکنم این در واقع نقطه مثبتی برای شهر میشه. من از خاصی ندارم با ذکر صلواتی و محمد و آل محمد.
بحث مسکن خوبی نه همین میدانم بالاخره تاثیرگذار از اقتصاد کشور و تورماتی که هست تاثیرات داره، این چه طبیعی. اما خب به هر حال همه دانی نداریم به دلائلی خدمت شما از خواهیم ما داریم آشیشوتر شده تاثیر بیشتری گذاشت. این که ما از سال 96 تا الان بررسی کردیم حدود 400% مساله گرانتر شد از 96 تا 99. قیمت مسکن 200% رشد پیدا کرد از سال 96 تا 99. ما سال گذشته حدود 1,500,000 متر مربع پروانه صادر کردیم که اگر متوجه متوسط واحدهای 100 متری باشه تقریبا چیز حدود 15000 واحد مسکونی به متوسط در 100 متری باشه به 15000 واحد مسکونی ما اضافه کردیم سال گذشته. امسال هم از ابتدای سال ما با یک خدمت شما از کنم جهش در حوزه ساختمان مواجه شدیم، مراجع کنندگان بسیار زیادی در این حوزه هستند. لذا ما در بحث تولید مسکن نباید مشکل داشته باشیم به دلایل اینکه خب ما مراجع کنندگان زیادی داریم. اما اینکه چه اتفاقی افتاده که همگان یه مقداری موضوعات مسکنی مداره جدیتر شده، خب چند تا عامل هست که حالا ما باید اینا رو بررسی کردیم و جلسات مختلفی در حوزه مواد محترم مرون و استانداری خدمت آقای منصور حسینی شورای محترم شهر و سایر نهادها داشتیم. اول اینکه یه بخش تاثیرگذار در گرانی، مثلا میگم بعضی از نهادها هستن که مثلا سال گذشته یک نهادی یه قیمتی بر یه زمین گذاشت که من رسما به آقای دادستان و به آقای مدیر کل محترم دستگاه نظارتی زنگ زدم گفتم آقا اگر این قیمت در همدان زمین فروخته بشه توسط این دستگاه ها زمین همدان قابل مدیریت نیست. گفتن آقا چون مزایده است کاری نمیتونیم بکنیم. همون اتفاق افتاد که ما متاسفانه یه دفعه شاهد یه رشد چند برابری در حوزه زمین در اون منطقه بشیم. اولا موضوع زمین بحث توازنه. یعنی ما هر چی بگیم آقا ما نقاط پایین شهر، حاشیه شهر بیایم مسکن سازی کنیم، اما نقطه بالا شهر زمین مرغوب نداشته باشیم، اونجا هر چی گران بشه تاثیر خودش بر پایین شهر میذاره. علاوه بعضی که میگن آقا نه خیلی کاری نداری شما پایین شهر مسکن تولید کنید مردم برن، اون کسی که دنبال مسکن مرغوبه عرض کنم که میره دنبال شهر دنبال زمین میگرده. لذا ما باید یک بحث رشد متوازن داشته باشیم. یه نکته مهم در بحث ساخت و ساز از پارسال در همدان اثرگذار بوده، حالا با تمام احترامی که برای مهندس معماری قائل هستیم، بحث تصمیم میراث فرهنگی که به صورت جدی جلو ساخت و ساز در نقاط بافت مرکزی شهر گرفته به علت اون ضوابطی که حالا ایشان هم مقصر نیست، ضوابط حالا مشاوره و ابلاغی از تهران، ولی در هر صورت یکی از مباحث بسیار مهمی که اثرگذار بوده در بحث ساخت و ساز در نقاط مرکزی و بافت شهر که این اثر خودش مردم دیگه رقبتی بر ساخت ندارن به دلیلی که ارتفاع اومده پایین و این باعث شده که به سایر نقاط شهر فشار بیاره، این خدمت شما عرض کنم که تصمیم میراثی که من در هم جلسه شورای شهر همینجا از آقای دکتر حاج بابایی خواهش میکنم، هم آقای استاندارم اعلام کردم، خواهش کردم از استاندار که در موضوع تصمیم میراث وارد بشم چون که یک اثر منفی بر قیمت ها گذاشته. موضوع بعد بحث فرایند صدور پروانه بوده که دوستان گفتن که این هم یک اثر گذار بوده، یک تصمیم بسیار خوبی حاصل کار جمعی بین ما و سازمان نظام مهندسی و اداره کل مسکن و شهرسازی و شورا و استانداری شده، یک فرایند صدور پروانه بوده که ما از هفته آینده فرایند صدور پروانه خیلی فرایند روان و راحتی میشه. البته از هفته آینده که بعد از ابلاغی که حالا جلساتی که دفتر مسئله داشتیم انشالله و شورا داشتیم این جلسات انشالله ظرف هفته آینده تمام میشه و ابلاغ میشه، ما فرایند صدور پروانه خیلی راحت میشه، قطعاً این اثرگذار میشه. نکته بعد که با آقای دادستان هماهنگ کردیم و اینم بسیار تاثیرگذاره، بحث صدور پروانه ساخت برای زمین های عادی. مشکلاتی داشتیم، خیلی از زمین‌های شهر عادی مراجعه می‌کردن نمی‌توانستن بسازن و این خودش اثرش بر سایر قسمت‌ها می‌ذاشت. اینم با دادستان هماهنگ کردیم، جلسه خدمت آقای منصور حسینی و منس ارالی و سایر دوستان داشتیم، تصمیم خیلی خوبی گرفتیم که انشالله اونم ابلاغ بشه که برای زمین‌های عادی هم پروانه صادر بشه که این هم اثرگذار بر موضوع بحث تولید مسکن. ببین من مشکل ما اینه که قیمتی که دیگه بالا رفته نمیتوانیم قیمت پایین بیاریم، این واقعیت، یعنی ما باید ولی جلوگیری کنیم از افزایش قیمت دیگه. یعنی الان شما ما بحث ترجمه که آقای دکتر آجبایی گفت آقای حسینی گفتن بحث افزایش زمین در نقاط مختلف شهر، خب این اثرگذار بر تولید مثلا من در جلسه‌ای که با مشاور داشتیم گفتم، در جلسه در شورا هم گفتم، گفتم که ما در طرح جامعه نگاهمان فقط نقاط حاشیه نباید باشه، ما باید در قسمت‌های مرغوب شهر هم بسته افزایش زمین داشته باشیم. اگر این اتفاق نیفته، گفتم خدمت همواره ما افزایش زمین داشته داریم. یعنی حالا من نمی‌خوام اینجا قیمت بدم و این موضوع رسانه‌ای بشه، ولی ما زمینی که پارسال در یک نقطه شهر متر 1 میلیون تومان بوده الان متر 6 میلیون تومان داره معامله میشه. حالا اونجا با تصمیم و ارتقا تصمیم بگیریم بالای شهر تولید کنیم. عرض میکنم میگم نقاط مرغوب شهر افزایش بدیم. من عرض میکنم گفتم ما باید نقاط مرغوب شهر هم افزایش بدیم. نکته بعد این که ارتفاع در بعضی از نقاط تج نظر کنید. وقتی شما در یک زمینی مثلا مجوز داری 3 طبقه تراکم، خب اندازه 3 طبقه تورم بالا میره. اگر همون 3 طبقه ما بتوانیم مثلا میگه به 6 طبقه برسانیم قطعاً تأثیر گذاره. حالا اینا هم یک سری مباحثی که حالا نیاز به مباحث کارشناسی داره، اقداماتی که انجام شده در حوزه بحث طرح جامعه که عرض کردم که حالا انشاءالله داریم برنامه‌ریزی میکنیم. ولی من از آقای منصور حسینی هم خواهش کردم، ما نظر خودمونم گفتیم، خیلی باید با حساسیت جلو بریم که انشاءالله بتوانیم یک رشد متوازنی در حوزه‌های مختلف داشته باشیم. یک اتفاق خوب افتاده، البته با موافقت وزیر محترم مسکن و حالا حمایت‌های آقای منصور حسینی که لازم داره از چه داره از ایشان تشکر کنم، اینه که بتوانیم یه سری زمین‌هایی که در اختیار دولت وارد تولید انبوه کنیم. الان یه اتفاق پیگیری که ما کردیم و مساعدتی که آقای حسینی در تهران کردن، بتوانیم زمین‌هایی که متعلق به دولت برای تعاونی‌ها وارد عرصه ساخت و ساز کنیم. ما جواب اگه بتوانیم تعاونی‌ها رو فعال کنیم در شهر و تولید انبوه در حوزه تعاونی‌های مسکن ادارات و صنوف و حرفا داشته باشیم، قطعا اینم تاثیرگذار بر قیمت‌ها. ما در حوزه مباحث شهری هم در حوزه بحث ساخت و ساز سعی کردیم تمام فرایند بررسی کنیم و اون قسمت‌هایی که گیر داره، اصلا مثل فرایند صدور پروانه، بحث طرح جامع، بحث زمین‌های عادی، حتی تخفیفاتی که لازمه بدیم، اینا همه احصا کردیم، شروع کردیم. ولی اینا نکاتش یه قسمته، ولی اینا باید شما در نظر بگیریم کیفیت زندگی در شهر همدان بالا رفته. این نکته مهمیه. شما الان ما تنه به تنه تهران و شاید بالاتر از تهران داریم جلوتر داریم. میگه ما دوم نیستیم. من دارم میگم ما اولیم. ما کیفیت زندگی در شهر همدان بالا رفته. همدان مهاجر پذیر شده. این نکته مهمه. ما از غرب کشور، از استانهای لحظه، حتی از تهران خیلی ها بر میگرن توی شهر. این نکته را نباید بهش توجه نکنیم. لذا این اتفاق باعث شده که سوداگری مسکن به این اتفاق زیاد بشه. چرا به قول شما در یک نقطه مرغوب زمین داره چند برابری میشه؟ به علت اینکه قطعا اون بازار عرض و تقاضا کنار هم داره جور در میاد. یعنی تقاضا زیاده که عرض داره به چند برابری نیست. حالا اون که گفتم یک نهاد اومده قیمت گذاری کرده، یک داستان اون بحث ترجمه، یک داستانی بحث فرآیند اون اتفاقاتی که ما داریم انجام میدیم حاشیه اتفاقات. ولی این که ما کیفیت زندگی در شهر داره بالا میره و تقاضا در زندگی شهر داره زیاد میشه، اینم یک اتفاقی باید ازش به قول من چشم‌پوشی نکنیم. با تمام این فرایند ما انصافا میبینم هماهنگی هایی که داره انجام میشه انشاءالله محصلش یک اتفاق خوب بشه. ولی خب این نکته مهمیه، داریم کار مدیریت مون یه دفعه دیروز ما میشتفیم دارم 50% قیمت سیمان اضافه میشه. هر کاری داریم میکنیم میزن همه رو هم میزن. اونایی که دارن سوء استفاده میخوام بکنن بهانه 50% سیمان، یه دفعه طرف بادش رو ساخته تمام شده، یه دفعه بادش مدی مثلا آریال میکنه، آریال بلایی داریم. لذا من آقای دکتر آجمان اینجا خواهش میکنم مگه امکان داره مجلس وارد بشه در این بازار یک دفعه دیگه سیمان گران نشه. حداقل کار مدیریت سیمان قیمت جهانی نداره. حالا میلگرد میگم فولاد قیمت جهانی داره، سیمان که دیگه کل منابعش در اختیار کشور. مهمترین نکته که الان هست که اتفاقات داره میفته، من تأکید مجدد دارم، بحث میراث فرهنگیه که بسیار برای ما نارضایتی درست کرده، برای مردم نارضایتی درست کرده. مقصرم من شخص آقای مالیه نمیدم، بس سازمانی دارم میگم، ما شخص کار نداریم. میراث فرهنگی ضوابطی که گذاشته، اگر این ضوابط روانتر و راحتتر باشه، قدم طرف با هم تماس گرفته، همه شما میشناسید از مدیران تو باف زمین داره میگه ما برنامه‌ریزی کرده بودیم، مثلا 5 تا برادریم یا خواهری، مثال میگم تو خانه پدریمون یه واحد مثلا 6 طبقه بسازیم، اون کلا 2 طبقه. لذا این اتفاق باعث شده که اون خدمت و مقبولیت صاف در باف هم پایین بیاد، زمینه رو ول میکنن، میرن
این نکته های دکتر عرض بکنم در وقتی میراث فرهنگی یه توماری هم اونو مردم نوشتن و آوردن و حالا گفتن هزار امضا من نشمردم امضا و تو اون قسمت به نظرم میگه آره بازبینی جدی ما نیاز داریم که خدای نکرده منجر به میراث رو اگر نیازمند باشه از تهران اگه قرار شد از تهران بگیری بشه آقای دکتر بگیری
بسم الله الرحیم. با عرض سلام خدمت همه حضور و سپاس گزارم از حضرت آیت الله شعبانی که موجب تشکیل جلسه شدن ما هم بتونیم توضیح بدیم. اخیرا در جای مجلس و جای مختلف و برخی از جلساتی هم حضور نداشتیم، خیلی در خصوصی بحث باف مطرح شده. هر شب اونجا من مقدمتا عرض کنم، فکر می‌کنم تحلیل جامع و خیلی در واقع مختصری رو اما جامع های راجبوی داشتن در مورد مسکن هم بینم. واقعیت قضیه این هست تمام امور اقتصادی به ویژه بحث مسکن موضوعات بسیار پیچیده چند بعدی هست. اگر بخوایم تحلیل دقیقی داشته باشیم باید مبتنی بر یه سری داده ها و در واقع پژوهش توی چارچوب ببینیم واقعا عوامل چیا هستن و آنالیز حساسیت کنیم هر کدوم از این عوامل چند درصد باعث این تغییرات خواهد شد. خب دوستان نکات زیادی رو اشاره کردن، من عرض کنم خدمت آقای میکروبی اشاره کردم همدان از گذشته دور هم جزء شهرهای گران بود، یعنی همیشه شما توی در واقع اوج‌های قیمتی که کاملا قابل رصد هست در گذشته و قبل از که بافت مسبب میراث فرهنگی داشته باشیم اساسا بحث میراث فرهنگی هم باشه، این اوج‌ها رو و این اوج فرودها رو داشته و به نسبت جزء شهرهایی هست که خیلی حساس‌تر به تغییر قیمت است. یعنی اگه همدان امروز قیمت مسکنش گران میشه ممکنه که دو سال بعد یک سال بعد شروع به گران شدن کنه. اینقدر اینجا به در واقع موضوع گرانی حساس هست. حالا نکته هایی که اخیراً بحث نقدینگی هست، موج نقدینگی که از بازار مختلف جا به جا می شود. یه نکته دیگری در کنار در واقع فرمایشات دوستان که بود بحث بورس ملک در همدان و فرصت سرمایه گذاری. همدان اساساً مسکن رو به عنوان کالای مصرفی نمی بینن، اون کالای سرمایه گذاری می بینن. شما تو شهرهای دیگه کم اتفاق می افته یه پزشک، یه شخص، یه کارمند هر شب بدون دلیل دو تا سه تا خونه داشته باشه. اینجا طرف شما هر پولی بهش بده دیه بهش برسه،
مهریه بهش برسه، درس برسه، بره وام بگیره، مدیر باشه، نمیدونم متخصص باشه، سرمایه گذار باشه، یکی از حوزه هایی که سرمایه گذاری میکنه بس مسکنه. یعنی ما اون زمانی هم که در واقع اون تسهیلات زودبازه پرداخت میشد، میدیدیم بخشی از تسهیلات زودبازه که در واقع اعطا میشه در حوزه کشاورزی و در حوزه صنعت، میبینه سند مسکن در واقع پیدا میکرد. این نشون میده که بورس ملک و بورس بازی ملک به هر حال یکی از در واقع مباحثی است که خیلی تاثیرگذار هست در حوزه مسکن. هر شهر حالا میخواد این پیشنهادات دوستان داشتن، مثلا همین نکته که دو پروژه با صوفی هم اشاره کردم، واقعا شهر باید چند شماره شهر باشه، قم رو شما استظهار دارید، هم سالاریه داره هم باجک داره، هم این سمت شماره شهر داره هم اون سمت، همه دارن نیاز هست. حالا من اینکه بعد سطح در واقع محدود گسترش پیدا بکنه، ما چند شماره شهر باشیم در واقع تعدیل کنه، دلیل نداره فقط دامنه کوهستان الوند که امروز مورد تاکید همه از اون استادی هم هست که ما حفظ کنیم در واقع کوهستان الوند رو، ما بیم به سمت سوی بریم که الان هم داریم میبینیم در داخل باغ هر شب خدمتتون عمارتای مثلا 300 متری 400 متری 500 متری بعد ما با شرایط میگیم در خصوص هر شب خدمتتون به همچین بلند مرتبه سازی، ما هیچ زون بلند مرتبه سازی رو ندیدیم که در واقع دوستان تو کمیسیون مطمئن داریم مرکز تشریف دارن، معمولا ارائه تاکید کردن آقای شهردار تر بیارن توی زونهای بلند مرتبه سازی، نه الزاما در جایی که کریدور آب و هوا رو در واقع تحت تاثیر قرار بده، ولی داشته باشیم. ما بعضی جاها میتونیم بلند مرتبه سازی داشته باشیم، 15 طبقه 20 طبقه زونهایی رو پیش بینی بکنیم که بتونه بخشی از جمعیت رو در خودش قرار بده. اما در خصوص بافت حاجی آقا بعد نیست من این آمار رو در مورد بافت عرض کنم، از سه بودم میشه در واقعش بررسی کرد. همدان الان تا جایی که من ذهنم یاری میکنه حدود نزدیک 5000 هکتار محدوده شهر هست که حالا با اون در واقع افزایش بکنم ظاهرا بود 7000 تا بعد برسه 700. بافت ما های رجا بافت تاریخی 500 هکتار آجا، تقریبا نصف بافت تاریخی حکمتانه و بازار و معابر و اینا هستن که اصلا ساخت ساز آپارتمان درش معنی نداره. یعنی اگر ما 500 هکتار 5700 بگیریم میشه 1/11، اگر نصفش اون برنی میشه 1/22، یعنی کمتر از 5% در واقع ساخت و ساز ما در بافت در واقع میدن. نکته دیگری که میخوام عرض کنم، این آمارا من کاملا با آمار و تحلیل‌های صوفی در مورد تأثیر بافت میراث فرهنگی فارغ از گلایه‌ای که داره که برامون توضیح هست، اما تأثیر ساخت و ساز در بافت فرد در واقع میراث ارزش در قیمت مسکن در همدان اساسا اعتقاد ندارم که حتی به 1% هم برسه. دلیلش هم اینه که کمتر از 5% ساخت و ساز در بافت در واقع میتونه نقش ایفا کنه. ضمن اینکه ما بررسی و مطالعه‌ای که مشاور کردیم حداقل 3 جلسه رو ما خدمت همکارای جناب سرنگ گردان در شورای شهر داشتیم، خدمت‌های صوفی بودیم، مشاور حتی در ایام در واقع کرونا به صورت ویدیو کنفرانسی در واقع ارتباط گرفت از مجلس برگزار و پرزنت کردن ارائه دادن تمام مطالب رو. حدود 70-80% ضوابط مشاور میراث فرهنگی در محدوده بافت منطبق بر ضوابط تفصیلیه. چرا؟ توی حوزه بافت ما معابرمون کوچیک‌تره، بنابراین بر اساس معابر در تفصیلی ارتفاعاتمون محدود هست. بنابراین خیلی جاها ما همخوانی داریم، تنها در 10-15%-20% اونم کجاست؟ مثلا یک بنای تاریخی یک جا هست به شوهای یک بنا اطرافش ضوابط حریم داره، یا مثلا هر شبت خدمتون محبتی حکمتان در واقع حکمتان به یه شوهای تو اونجا های مقداری ما محدودیت داریم، مگرنه تو بقیه جاها محدودیت نداریم. اختلاف نظری که ما با شهرداری داریم در این حوزه است. آقای شهردار در واقع ما طرح تفصیلی که داریم سقف ارتفاع طرح تفصیلی در شهر همدان 5.5 طبقه، در سال 91 کمیسیون باطمطمئن تشویقی 2 طبقه افزایش میده، اما یه تبصره میذاره، دوستان به این تبصره توجه نمیکنن، تبصره میذاره میگه اون جاهایی که ضوابط خاص دارن مشمول این 2 طبقه افزایش نمیشوند. یعنی اساسا بافت تاریخی که مسبب شورای شهرسازی هست مشمول اون 2 طبقه نمیشه. یعنی هرچی ما در واقع ارتفاع 5.5 بالا توی بافت دادیم که الان هم زیاد داریم، اینها اساسا منطبق بر کلیسی مادمش نبوده. ما با این میبینیم و اتفاقا این توقع رو اتفاقا آقای صوفی در شهرداری ایجاد کردن برای مخاطبین، گفتن آقا اینجا ما هیچ رمتی بهت میدیم 7.5 طبقه میسازیم، تو بافت اصلا ما 7.5 طبقه نداشتیم، حتی تر تفصیلی هم نداشته، نه که میراث. هر شاید یه اختلاف نظر اینجا هست. باشه این نکته هم میخوام عرض کنم خدمتتون. ببینید ما مسببه بافت مسببات از پخت میراث فرهنگی نیست. حالا فارغ از اینکه ما اعتقاد داریم همدان دو تا ویژگی استراتژیک داره که میتونه گردشگریش تقویت کنه. یک، قدمت و تاریخش که اینو مظاهرش هست. دو، طبیعت و جاذبه طبیعیش که کوهستان الوند هم یکیش هست. اگر ما این دو تا مزیت رو نداشته باشیم، خب نمیتونیم بر اینها اون پایتخت داره تمدنی که میگیم و شاید اشاره میکنیم به این تاریخ، نمیتونیم در واقع بهش تاکید کنیم اون مزیت استفاده باشه. اما فارغ از آنجا هر شرط این لحاظ حقوقی، حالا آقای صوفی هم اشاره کرد، مصوبه شورای عالی معماری شهرسازی 168 شهر در کل کشور واجد این شرایط، ما اتفاقا همیشه مورد سوال قرار میگیریم چرا کاشان این کارو کرده، بوشهر این کارو کرده، نمیدونم شهر قم این کارو کرده، قزوین، تبریز، و چرا همدان این کار اتفاق نمیفته در مورد بافتش. یعنی این سوال وجود داره و این هم 168 شهر همشون با حکم واحد با مصوبه شورای عالی معماری شهرسازی که در برج 7 سال 94 محدوده تطبیقشونش ابلاغ کرد. مکرر آقای مهندس حسینی تاکید میکنن، من بعضی از نامه‌ها جوابم مکرر تاکید کرده، هر شب چند دبیرخانه شورای عالی معماری شهرسازی ابلاغ کرده به استان، هم به استانداران محترم، هم به شهرداران، هم به مدیران راه شهرسازی، هم به میراث فرهنگی، که ما بارگذاری در بافت، بافت رو فقط یه اشتباهی هم که ما داریم، بافت رو فقط در ارتفاع میبینیم، بارگذاری در بافت رو باید محدود کنیم، معابر رو توی بافت در واقع باید حفظ کنیم، اون روح در واقع کارداری رو شاید حفظ کنیم. این یک الزام حقوقی است که ما اتفاقا الان در واقع مقدار جامون عوض شده بین مدافع بافت و متهم در این حوزه، جامون تغییر کرده و این الزام حقوقی بر ما هست. اگر واقعا استان تو فرمایش های صوفی به جمع رسیدی که ما مزیت بافت رو نداشته باشیم، میتونیم بریم برای توی استان با هم اجماع شورای عالی شهرسازی بگیم بارون بافت همدان رو همدان بافت نداشته باشه، ساخت و ساز بشه. ولی یه نکته رو شما عرض کنم، شما از خیابان از میدان ما به سمت آرامگاه که حرکت میکنید، این خط صاف ساخت و ساز و این خط در واسه سیما منظری که یکی از مزیت های ماست، هر کسی از بیرون، ما خودمون تو همدان خیلی از چیزای همدان نمیبینیم، کسی که از بیرون میاد تو همدان میبینه و میگه عجب شهر چه سامان هست اینجا، چرا دور آرامگاه در واقع خط آسمان مشخص و اصلا کنترل شده. اینها مزیت های استراتژیک ماست، اگه دور میدان در اون شرایط حفظ شده، اگه میدان از بین نرفته، اگه میدان آرامگاه از بین نرفته، اینا مزیت های استراتژیک ماست. ما از این منظر هم باید نگاه کنیم. ولی من به صورت قاطع، حالا اگه فرصت الان محترم در واقع فرصت کافی نیست، من توضیح بدم، آقای دکتر جویان برنامه دارن، اما اگر فرصت مقتنعی باشه آقا ما دیتیل اصلا مشاوره میریم اینجا بند به بند توضیح میده ببینید اساسا این نیست. یعنی ما ضوابطون اینقدر در واقع محدودیه، مثلا میگم در رینگ خیابون پاسداران و میدان در واقع بلوار کاشانی هر تفصیلی سقف 5.5 طبقه است، ما اونجا ضوابطمون 4.5 طبقه است. این نیست که چون اونجا آثار تاریخی نداره. یه نکته هم عرض کنم خدمتتون آقای صوفی، به خاطر میگم کمک کنید، ما اتفاقا آقا به خاطر همین دفعه تمام کارشناسان، من به درس قاطع دارم، یعنی تمام کارشناسان رو دفتر افزایی گیره، حتی یکی شما نذاشتیم که نگیره، چون بعضیشون همدانی یا داماد همدانی هم آوردیم، اومدن این بافت رو چرخیدن. مدیر کل زیربط افزایی آقای من زحمدی آقایون چرخونه، آقای دکتر طالبیان معاون میراث فرهنگی هم آوردیم تو بافت و کوشا و اتوان آقای دکتر سپاهی صوفی هم تشریف داشتن بود. استراحت عرضم اینه، آقای دکتر طالبیان گفت آقا جان شما اگر پیشنهاد بهتری دارید آقای صوفی، شما یه دفتر مشترک تهیه کنید، شما تهیه بیارید مصوبه کنید. الان باز از آقای صوفی، از همون زمانی که در واقع آقای دکتر طالبیان تشریف آوردن، زمان در واقع دقیقاً پارسال زمان چیز بود دیگه، اون جاده ابریشم، شما طرح پیشنهادی برای بافت بیارید با همدیگه بریم دفاع کنیم توی حوزه سازمان میراث فرهنگی مصوبه کنیم. عذرخواهی می‌کنم از تصمیم خیلی خلاصه تر به خاطر زیر من عرض کردم و عذرخواهی از دست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با اجازه از طالب و حضار محترم، من طالب خوبی رو دوستان فرمودم و البته در جلسات مختلف هم عنوان شده، ما هم به طبع همین مسائل و مشکلاتی که در شهر هست در ارتباط با مسکن، روز سه‌شنبه جلسه ای رو با حضور بیشتر اعضایی که حضور دارن در شورای شهر تشکیل دادیم و به یک سری نتایج رسیدیم و من اجازه میخوام که گزارش همون جلسه رو بدم، شاید بهتر باشه تا صحبت‌های دیگه. ما به این نتیجه رسیدیم که سهم مسکن در اقتصاد کشور بین 30-40% است و مسکن تابع سیاست‌های کل کشور است و نمی‌تونیم بگیم که همدان رو جدای از کشور می‌داریم و این یه چیز واضح و مشخصی است که پایش سیاست‌گذارهای کلان در کشور انجام میشه که همدان هم از اون تأثیر می‌کنه و انشاءالله مقدار وضعیت رو مهار و کاهش بده. اما یه سری مسائل هم اونجا عنوان شد و ما در جهان قرار گرفتیم که هست، علاوه بر دوازده رسیدیم داخلش باشه، از جمله اینکه توریستی بودن همدان است. ما سالها داریم تلاش میکنیم، کنفرانس میداریم و مسائل دیگه که توریستی بکنه همدان رو و خدمت عرض کنم که جذب سرمایه‌گذار مقدار وقت دوست داشته باشیم که موفق بودیم تا حدودی، چون ما اعتقاد داریم که اقامت های یک شبه که در همدان بود الان 3-4 شب رسیده در همدان و این خب باعث رونق اقتصادی هم شده الحمدلله. بحث بعدی که فرمودن دوستان مهاجرت معکوس هست، الان ما داریم از جای دیگه شهرهای بزرگ به همدان میان، حتی روستاهای همدان هم مهاجرت هایی داشتیم و این آمارا مشخصه. من یک گزارش خوندم دیدم در قربه در جزین هم همین اتفاق افتاده، عرض کردم که جای مختلف استان اتفاق افتاده که حالا ما هم ازش داریم. خدمت عرض کردم که صنعتی نبودن همدان خب یک وضعیتی که باید از قبلش پرداخته میشده و نشده. الان مردم سرمایه‌ای که دارن به جایی که برن در صنعت و در تولید به کار ببرن میارن در سرمایه گذاری مسکن، من مسکن رو میخرن و کسی هم که مسکن رو میخره حتما برای خودش نیست، ممکنه که برای سرمایه گذاری باشه، باید بفروشه، وقتی هم میخواد بفروشه سود میکنه، دوباره کسی میخره و همین تسلسل سود و ارزان گرانی مسکن پیش میاد. خدمت عرض کنم که قیمت گذاری های کاذبی بود که حالا در سایت ها بود که اینو بایستی بستن، حالا ما هم بایستی در همدان اینو توجهش بکنیم. قیمت گذاری کاذبی که هست که انجام میان و کسی هنوزم ساختمانش نساخته میاد میذاره در معرض فروش و یه قیمت کاذبی رو عنوان میگه که خودش تاثیر گذاره. خدمت عرض کنم که دفتر معاملات املاک و خرید فروش ها خوب تاثیر داره، ولی نه به اون صورتی که 100% باشه. ما صحبت کردیم دیدیم که با توجه به اینکه املاک درصد میگیرن از نرخ از قیمت زمین و قیمت ساختمان، باید یه ترتیب داده بشه که این درصد رو که به نفع اون دفتر معاملاتی یه جوری تعدیل بکنم و یک نرخ گذاری ثابتی داشته باشن و نه تابع قیمت مسکن اگر نباشه، شاید تأثیر داشته باشه که تأثیر نداره روی معاملاتی دفتر معاملاتی که قیمت رو بالا بره به نفع خودی که درصدی ازش داشته باشه. البته ناچیزه، ولی خب بالاخره جزای چیزایی بود که ما هم اینو برام شما دیدیم. همونجوری که دکتر فرنوایی شهردار فرمودن، ما در مناطق شمال شهرمون که حالا مناطق توانمندسازی هست از قبل جاذبه‌های توریستی و جاذبه‌های سرمایه‌گذاری ایجاد نشده که سرمایه‌گذار رغبت بکنه بره در اون قسمت. ما حتی با رایگان کردن دومین طبقه در مناطق توانمندسازی و توریستی خیلی موفق نبودیم، یعنی خیلی ساخت و ساز خوبی ندیدیم و در سال‌های گذشته حتی مسکن مهری که میتونستن در اونجای مسطح انجام بدن انجام ندادن، اومدن در جایی که براش هم مشکلاتی داشته و الان هم هست و این بایستی باز پیشرفت کنه. ما شرایط اقتصادی اگه داریم و کاری می‌خوایم انجام بدیم برنامه‌ریزی می‌کنیم که در همون نقاطی که زمین داریم ولی جاذبه ساختمانی انجام بدیم و یه ساختی باشه برای اینکه توجه هم و تشویق بیارن کسانی که سرمایه‌گذاری در اون قسمت‌ها انجام بدن. خدمت عرض کنم که محدود بودن هم که فرمودن و حالا ما داریم کارایی می‌کنیم با حسینی و دوستان دیگه که انشاءالله اون محدودیت مقداری کم می‌کنه و اون حفظ‌داری داره که هست شاید تأثیر داشته باشه. اما چند تا مطلب دیگر هم عنوان شد و ما به عنوان مصوبه جلسمون داشتیم. یکی این که ما در همدان سابقه داشته کمیته نرخ‌گذاری مسکن نداریم در الان، ولی قبلا هم بوده، می‌تونیم کمیته نرخ‌گذاری مسکن رو ایجاد بکنیم و حالا از کسانی که در این قضیه دخالت دارن به کمیته تشکیل بشه. تعداد مهندسینی که برای خدمت عرض کنم که پروانه هست زیاده، باید چالش بدیم که حالا ما در 24/3 شاله کار رو استارت کنیم و دو تا از اون قسمت رو کسب کنیم و این کار اتفاقا شاید خیلی موثر باشه. من عرض کردم در اونجا که طولانی بودن زمان صدور پروانه ما شهرداری و نظام مهندسی با تاثیر بشه، چون سرمایه شخص 6 ماه 7 ماه میخوابه که میخواد به پروانه بگیره، پس ما باید این زمان رو کاهش بدیم که در این قضیه هم یه مقدار کمک کنیم. البته ما از سال 98 تا الان به جایی که افزایش عوارض پروانه داشته باشیم کم کردیم، یعنی دو در سال 98 1.8 متر مربع برای ساخت و سال عوارض میگرفتیم، الان به 1 رسوندیم، یعنی کاهشی بوده به جایی که افزایش میاد علاوه بر همه مشکلاتی که شهرداری ها دارن. خدمت عرض کنم که شناسنامه هوشمند املاک در همدان نیست، یعنی نمیدونیم که چند تا ملک خدمت عرض مسکونی خالی داریم، میگن که ده ذات خالی داریم ولی مشخص نیست. یک شناسنامه هوشمندی باید داشته باشیم، چه شهرداری چه راه و شهرسازی، و زمین ها اون هم مشخص بشه که چقدر زمینایی داره که میتونیم به مردم واگذار کنیم و این عنوان بکنیم. اگر عنوان کنیم که اینقدر ما زمین داریم اینقدر ملک داریم، شاید در تحصیل روانیش خیلی مفید و موثر باشه. خدمت عرض کنم که در بحث اجاره کاهش سود بانکی درسته که برای فریزا مفید بوده، اما در بحث اجاره مسکن تاثیر صد درصدی داشته. به راز این که یک کسی بود که فامیلش کسی بهش کمک میکرد، یه پول پیشی رو میداد برای ساختمان، مثلا 100 میلیون تومان میداد و 500 هزار تومان میداد، 200 هزار تومان. الان چون جاذبه برای بانک داره برای اون کسی که صاحب خونه است، اینو میاد میگه من کرایه میخوام. و کرایه اینه که باید نصف بیشتر حقوقش رو بده به عرض کردم که کرایه. پس اون نرخ سود بانکی که پایین اومده درست در بخش جامعه، ولی در بخش مسکن این تأثیر گذاشته. و مثلا حالا دلار و خاطر عرض کردم که گرانی سایر مطالب هم خوب مدد و اعلام شده که ما ان شاءالله انجام بدیم. خب اون که عرض کردم کنترل نقشه های ما 4 تا شده داریم حذف می‌کنیم. این 4 تا زمان پروانه میره پایین شد. از یک شنبه خبر خوشی است که خدمت دوستان عزیز ما شهردار دعوت بشه و اینو عنوان می‌کنیم. اون 6 ماهی که ما احساس می‌کنیم که 6 ماه وضعیت صفر هستن، شاید به یک ماه برسه ان شاءالله. البته از قبل ساختار انجام شده و بایگانی الکترونی و همه مسائل انجام شده ان شاءالله. این تلاش شهرداری می‌کنه و در بحث عوارض سال 90 هم از فنان هم اعلام می‌کنیم که هیچ گونه افزایشی برای سال 1400 ما خواهیم داشت. تمام اینکه در سال 99 و 8 درصد کاهش دادیم و سعی کردیم که توجه بکنیم به بخش مسکن و توانمند کردن مردم. ممنونم. آقای
کامرانی، من یه نکته عرض بکنم. این کمیته نرخ گذاری رو به نظرم زیر نظر شورا باید باشه. به شهر داری؟
نه خیلی. کمیته نرخ گذاری رو تحضیلات باید
سرم که خود خودم هنزیر
بازار باید. خود میشه پیگیری؟ بله. بله.
اجاره ساز دوم هم این بود که خب اجاره ها گاهی معاد دو برابر سه برابر شد. خب این رو که از لحاظ قانونی میشه دروش گره مشکل این رو اینو یه درصدی رو تعیین بکنید تا با سالیانی مثلا این تو مورد این یک درصد خاص این رو تصمیم نگرفتی
فعلا داریم مکاتبات شد ولی چون به شورا مربوط نمیشه 100 درصد ولی ما انجام میدیم
دادستانی دوستان که برای اجاره هم یک برحال سقفی تعیین بشه و اعلام بشه و دوستان نظارت بکنن به این اجاره. این یه باره اجاره دو برابر سه برابر نشه و باید بخواد افزایش بدا کنه 20 درصد 30 درصد بخواد. خواهش هم اصل قیمت مسکن که نمیتون به این ساده این رو بس
کنم. کمیته نرخ گذاری من در سرایی دیدم که کمیته نرخ گذاری دارن برای فروش مثلا یخچال. این آنالیز میکنن که ورق چقدر سپرچه اینا و بعد به نرخ خوب مشخص کنن. اینو میشتر استان انجام داد که
برای اینکه جایگاه قانونی کمیته نرخ گذاری انجام بشه میشه این رو زیر نظر ستاد امر به معروف انجام دادن و جایگاه قانونی میتونه الزامات قانونی همه مسئولین استان هم که در اونجا عضو هستند و مسئول هستند. لذا برای اون جایگاه قانونی و الزام آوری وجود داشته باشه. خب دادستان هم زیر مجموعه ستاد امر معروف هستند و خودش هم قانون مصدق و مشکلی نداره. ولی فعلا من عرضم اینه در بحث اجاره ها یه تدبیر سریعی انجام بشه. یک برنامه نرخ گذاری بشه و اعلام بشه و فراتر از این دیگه جلوگیری بشه. یعنی دادستان ورود پیدا کنه و اجازه نده یه به هر حال آیین‌نامه بخشنامه سریع به همه شما از کنم که املاک داده بشه که آقا بیشتر از این نرخ مصور بگیر بله این رو بیشتر انجام داد. من نظرم این رو دیگه ما در اصل عبد توی جلسه تمام نشه بعد بگیم که حالا مشکلات الان مشکلات رو زیاد شنیدیم و خب من ممنونم از همه عزیزان ولی به هر حال خروجی داشته باشه بدون به هر حال در یه بخشی ما تونستیم مثلا کنترلی و نظارتی داشته باشه. این بحث اجاره بها رو نمیدونم درصدش رو کی باید تعیین بکنه.
جمادی نظام اتحادیه اصلا فرامه من صحبت
هزینه‌هاش هم زیاد شده، سافرانم گرون شده، خب وارد این قسمتش نمیشیم. ولی خاصه شهر همدان یه بخشش بازم میخوام بگم طبیعی بوده. خب شهر هم رشد کرده، هم به حساب تبلیغات زیادی روی شهر شده، انگیزه ها زیاد شده برای شهر بیان، و به نظر من هم کیفیت زندگی در همدان نسبت به دور اطرافش خوب هستش. نزدیکی به تهران و من فکر کنم فرهنگ و جایگاه خاص همدان هم تاثیر داره. خب اینها یه چیزای مثبتی هست، نمیتونم حذف کنم، وقتی تقاضا زیاد میشه اضافهش میکنم. ولی به نظر من اگر ما بخوایم این رو جدی برخورد بکنیم، توی سه بخش میتونیم این رو برخورد کنیم، یعنی پیگیریش بکنیم. یکی که دوستان فرمودن امکان سرمایه گذاری واقعا نیست. یعنی شما فرض کنید که همین الان امروز یه نفر بیاد پیش ما از خود ما سوال کنه که مثلا ما 2 میلیارد تومان پول داریم چیکار کنیم، یعنی چیزی ایجاد نشده که اون بخواد بره اونجا سرمایه گذاری کنه، ارز شخصوده بیاره براش. بعد تو وقتی هم که این حل نشه، حالا افزایش قیمت دیوخششه، صندوق میلیونی فرمودن که ارتفاع بره بالا، درسته الان خواسته هست، همین الان اگر ارتفاع بخوایم بریم خیلی مخالفت میکنه. و از این طرف هم ذهن ما این هستش که اگر این رو بیاریمش پایین چه اتفاقی میفته، افزایش قیمت رو دوباره داریم چون عرضه من. ولی از اون طرف هم داریم یه ضربه هایی میخوریم، یعنی اگر بریم بشیم بگیم آقا شهرمون شده پارکینگ خیابونمون جا نداره، چه دلیلی داره؟ جز محدود شهرهایی هستیم که پارکینگی با مزاحم داریم. چرا داریم؟ چون ارتفاعمون رو بردیم بالا، یعنی تقاضا ها زیاد، یا معماریامون تحت تاثیر قرار گرفته. یعنی شما وارد یه خونه میشین ببینید یه فضای پاگرد خیلی کوچیک داره. چرا؟ چون این اقتصادی دارم فکر میکنم و این یه شغل هستش، ساز گرفته تا کسایی که مثلا حتی یک بازاری، حتی یک پزشک، عمدتا یه نوع واقعا کمتر کسایی رو میشناسیم که وضعیت مالی خوبی داشته باشن توی این استان وارد این نشده باشن. من فکر میکنم تو جلسات این چنینی ما باید سند مدنمون هم باشه، یعنی واقعا باید سند مدن یک کاری بکنه، یه چیزایی باید وجود داشته باشه. من دوست داشتم که آقای حاجوبایی حضور داشتن، یعنی واقعا بگید جایگزینی وجود داشته باشه که مردم بخوان برن به اون سمت. وقتی که به این سمت دارن هجوم میارن، سرقای قیمت، شهر ما، شهرسازیمون، همه چیزمون داره خراب میشه، یعنی ترافیک و همه اینا. یه بخش دیگه ای که وجود داره، ما الان فرصت خیلی خوبی رو داریم آقای مؤسسه. ما طرح جامعه بهترین وضعیتش هم لحاظ ترافیکی هم لحاظ طرح جامعه که بخواد یه طرح خوبی داره تو جمعیت مثلا 500 هزار نفره میگن که ما میتونیم همه اینا، یعنی ما میتونیم حمل نقل عمومی رو با شهر سازیمون با هم تطبیقش بدیم. اگه شهر کوچیک‌تر از این باشه اینها رو نمیشه جوین کرد، اگر بزرگتر هم باشه بازم نمیشه اینا رو با هم ترکیبش کرد. الان فرصت خیلی خوبی هستش. مشاوره ما اوایلش خیلی خوب پیش رفتش، یعنی جمع کردن اطلاعات این خوب پیش رفت، نفرای قوی و خوبی هم داشت، حیف شد که یکی از نفراتشون حذف شد. و به نظر من توی این قسمت باید خیلی پایش بشه. واقعا ما باید یه سری منطق و ویژه داشته باشیم، یعنی منطق و ویژه خاص که ما فقط ناحیه خوب شهرمون نشه استادان، نشه مثلا سعیدیه، نشه مثلا پرویز، یه فضاهای دیگه هم به موازات اینها شکل بگیره و کیفیتشون هم خوب باشه. یه فضاهایی باید باشه برج سازی. الان دوستان فرمودن که زاویه برج سازی نداره. یه مقطعی رو خاطرم هست در زمانهای دکتر مرادی، دوره اول آقای احمدی نژاد بود، برای همدان اومدن ضبط کنند مرتبه سازی گذاشتن. خب مشاور وقتی با همین همه این اصول، حالا جهت باد غالب کجا هستش، جلوی تنفس شهر گرفته نشه، چی کار کنه، اومد این طرح رو چید. عمدتا اومد رفتش در مورد شهرک مدنی اون طرفا. خب اون طرفا هم که کسی نیستش که بخواد بیاد بره سرمایه گذاری کنه. چون هزینه ساختش از قیمت فروشش میشه. اینه که به نظر من توی این قسمت هم ما باید مناطق عادی معمولی تولید بکنیم، هم مناطق ویژه رو داشته باشیم و این فرصت رو از دست ندیم. آقا من این که شما فرمودید در خصوص برخورد ها که حالا قسمت آخرم خودتون فرمودید که چه اتفاقی باید بیفته و این اوایل این فرمایشاتون هم که فرمودید نمیشه مردم رو مثلا فقط توصیه کرد بهشون یا به قول معروف قسمشون داد که این کار رو نکنید، به نظر من باید یه سری ضوابط وجود داشته باشه که ما بدونیم واقعا به چه اتفاقی بیفته، به چه شکلی باشه، که یه سری ضوابط توی این زمینه اگر به یه سری چون بحثای حقوقی هم داره مثلا شاید هم صدا تنظیم بازار هم خوب باشه یا صدا امر معروف هم و نهی از منکر هم خوب باشه که به اینها تکلیف بشه سریعا یه چیزی رو مشخص بکنن، ولی خواهشم به نظر من اینها باید پختش باشه که ما یه چیزی رو نگیم که فردا نتونیم انجامش بدیم و وضعیت بدتر بشه که مثلا توی کنترلی ها مثلا همین که میفرمایید مثلا اجاره خوب مشخص اجاره سال قبلش چقدر بوده، اگه یه درصد بذارم بگم 15 درصد بگم 20 درصد این دیگه کاملا مشخص شاخصه و میشه پیگیریش.
عرض سلام و احترام خدمت حاضرین در جلسه و جناب آقای شعبانی امام جمعه محترم ابراهیم جمالی هستم، رئیس اتحادیه سند مشاورین املاک. حاج آقا اتحادیه سند املاک با 1300 تا عضو فعال در حال انجام وظیفه است در حوزه کاری خودش. ما در این آماری که داریم در سال 98 حدود 378 هکتار پروانه کسب صادر کردیم، در سال 99 126 هکتار که حدود 300 هکتار واحد صنفی در این مدت گذشته واحدهای صنفی خودشان رو جمع کردن، حالا به دلایلی بوده بازار بوده و مسائل مالیاتی. اینکه می‌فرمایند مشاورین املاک علت یا عامل گرانی بنده قبول ندارم، در هر صنفی داریم حالا یه تعداد که به قول معروف دامن می‌زنن به این نابسامانی بازار آشفته. علت گرانی یا عوامل گرانی علت‌های مختلفی داره جناب حاج آقا. یکی از علتاش میتونه همین شبکه‌های اجتماعی باشه و علتهای دیگرش نزدیک بودن شهر همدان به پایتخت، از خوش آب و هوا برخوردار بودنش عجبا و گرانی مسکن یه قسمتش مربوط میشه به مسائل ساختمانی و مساله های ساختمانی و قسمت های دیگرش هم حالا مربوط میشه به سوداگری که در این حوزه دامن میزنن. ما در این خصوص میدانیم دست این سوداگرها رو کوتاه کنیم آجام. حالا با همکاری دوستان اگر همکاری داشته باشن ما حاضریم در این حوزه هم قدم پیش بذاریم، معرفی کنیم کسایی که به صورت سرپایی دلالی میکنن. در رابطه با مستأجرین قیمت اجاره رو قیمت مسکن تعیین میکنن. عرضی دادم اگه اجازه بدید. سلامتی بر
مرحبا. تشکر میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. مجددی من عرض میکنم و عرضی خسته نباشیم نظر شما. بعضی از عوامل به نظرم میرسه که ما اگه بخواییم به اینها فکر بکنیم باید ده سال صبر بکنیم. میگه ما صنعتی بکنیم همدان رو و بدونیم سرمایه گذاری ها رو سوق بدیم به اون سمت و از مسکن جدا بشه. این کاری نیست که بشه در یکی دو سال انجام داد. من البته دیگه در جاده کشاورزی عرض کردم، ما متاسفانه در استان در جذب منابع اقتصادی بیرون استان ضعیفیم. واقعا به هر حال ما با اینکه با بعضی از استان‌های همسایه مساوی بودیم ولی بعد گذشت مثلا 10 20 سال اون بیرون صنعتی شدن ولی ما همین ساده خودمون صنعتی شده بودیم، صنعتی شده خیلی از کارخانجات رفته در اطراف ولی ما نتونستیم. یکی از علتاش اینه که ما در استان مدل در سیر راه اندازی تولیدی ها واقعا معطل بشه یا مثلا نمیدونم شهر جدیدی طراحی بشه. ما دیگه توسعه یه شهر به سمت جنوب یا جنوب غربی رو نمیتونیم داشته باشیم، ولی به سمت مثلا شمال و اینا میتونیم داشته باشیم. اگه بشه شهر جدیدی طراحی بشه با همه اون مسائلی که دوستان فرمودن به نظرم میشه، ولی خب این زمانبر الان هم مشکل مردم حل نمیکنه. فعلا یه بخشی از مشکلات هست که قابل پیشگیری هست، مثل دلالی ها، نمیدونم مسائل اینجوری. نظرم با اینا باید برخورد بشه. من خواهشم این است که فعلا در بحث اجاره بها، حالا بحث اون که کمیته نرخ‌گذاری باشه یا نباشه، اینم باز با جلسات بگذاریم اون فرایندش تعریف بشه، ولی فعلا در بحث اجاره بها یک اجاره بهای یک درصدی به لحاظ کارشناسی جلسه گذاشته بشه، انجام بشه، به داستانی گفته بشه، داستانی هم مصوب بکنه و به دوستان به حال املاک گفته بشه که مقدار کنترل بشه. این بازم دیگه مطالب رو خیلی دوستان مفصل فرمودن. آقای مهندس هم این نکته اشاره فرمودن که به هم در صحبت های سرهنگ بودن هم از اصحابی، این نشون میده که ما اگه بخواییم میتونیم قوانین رو واقعا تغییر بدیم. پس میشه دیگه اگه 6 ماه هست الان فرمودید میخواییم به 1 ماه برسونیم، پس برقی از قوانین دست استانه، پس برقی از کار شدنی واقعا. به نظرم تا اونجایی که امکان پذیر هست و میشود باید به هر حال این اقدامات رو انجام بدیم. مطالب میراث فرهنگی هم خب واقعیتش یکی از مطالبات حالا ما در یه بین محضوره هم قرار داریم، یعنی این طرف ارتقا مخواهیم بدیم و این طرف مطالبه داریم در حفظ میراث فرهنگی. یعنی یه مشکلات اینجوری هم داریم. به نظرم راهکارهای اساسی تر شاید بره به سمت سوی اینی که ما بتونیم تولید مسکن بیشتری داشته باشیم. من خیلی تصدیق نمی‌کنم، فقط این درصد رو نمی‌دونم آیا مطلی پیگیری بکنن یه درصد خاصی تعیین بشه، کارشناسی مصوب بشه که فقط اعلام بشه. کمیته نرخ‌گذاری هم صحبتی می‌کنیم، اگر ستاد امر معروف تونستن اقدام بکنن با دوستان صحبت می‌کنیم، از اون طریق انشاءالله انجام بشه. فعلا این فضایی که هست تا اونجایی که امکان داره، حالا از 100% ما نمی‌تونیم مشکل رو حل بکنیم، شاید 10%، 20%، 30% قابل کنترل باشه. واقعا به نظرم قابل کنترله، یعنی چیز شاقی نیست که بخواد مجموعه مدیران استان توانایی کنترل 30% مشکل رو نداشته باشن. در بحث من یه نمونه عرض بکنم آقای مهندس، الان شما وقتی میخواد آپارتمان بسازید متری چند تمام میشه دیگه؟ بالا پایین هم نداره. سه تا سه اونی سال 96 چقدر تمام میشه؟ یعنی الان 2 برابر شده، ولی قیمت مسکن 3-4 برابر شده، یعنی اصلا تناسب هم نداره. یعنی قیمت مساله تون بیشتر نه آخه خب مجموعه رو باید حساب کنیم. هر دیگه میفرمایید 1400 تمام شده متری، الان 3 تومن هم ارز کنم که سوداگری و دلالی که بازار رو به هم بهش فکر کرد. برای ببینید دوستان ستاد اجرایی حدود 900 واحد رو دارن در استان شروع کردن، خواستن شروع بکنن. متراجشون قیمتش هر متری ثبت نام کردن دوری متاسفانه خیلی از خانواده ما همین دوری هم ندارن و همین دوری هم ندارن پرداخت نمیشه بگیم اسم شما ندارید دیگه حق مسکن دیگه ندارید شما بمونید ببینید خدا شما برام تدبیر بشه نظارت نیاز داره که آقا شده داره فهمو داره مهندس صد متر چقدر تمام میشه صد تومن صد هم بذار روش چهار صد تومن حالا اگه من میخوام همونو بخرم چند میفروشم به وسط متوسطش چقدر میفروشم الان یک تومن هم نمیدم بالای شیش صد تومن کجاست میدونم تمام شده رو برحال همون سودوگری هست یعنی ببینید شما سی صد چهار صد داره تمام میشه من میگم این 500 سودش هم که آقای سازنده 50% هم سود ببری 750 در حالی که دارن ساختمان رو من 1200 دارن میدن یعنی 600 میلیون تومان این بسر داره دلالی میشه داره تومان خوب اینو ما چی باید نظارت بکنیم من فکر کنم هیچ نظارتی ما در بحث این من در واقع سودی که بعد از ساخت یعنی ساخت و سازهایی که داره انجام میشه در شهر اون کسی که داره ساخت و ساز انجام میشه هیچ ضوابطی ما نداریم شما الان تو بازار طرف میخواد یک کیلو نخود بفروشه بهش میگیم آقا اینقدر قیمت گذاری باید بکنید بعد طرف میخواد ساختمان بفروشه یک بار مثلا 600 700 به حال همه بهانه ها رو کنار هم بگذاریم چه 500 میلیون ما هم دست سود مشخص به نظر من یکی از مشکلات ما های سرنگ اینجاست ما الان من خبرم نیستم از بعضی محاسبات محاسبه میکنه زمین رو در فلان منطقه میگیره مشارکتی میسازه حداقل دو برابر سودشه یعنی مثلا سه تومن فرض سه تومن چهار تومن به راحتی چهار تومن سودشه مالیات هم پرداخت نمیکنه بعد باعث این مسائل برای حبوباتی که طرف تو بازار یک کیلو میخواد بفروشه قیمت میذارید برنامه‌ریزی میکنید نظارت میکنید ولی تو اصلا مسکن بعد با این بعضی از همین ها وارد کار مشارکتی شدن دارن ساخت و ساز میکنن مطلبشون فایده نداره. میگه عرض کردم ساخت و ساز ببینید من خیلی اومدم شو به ساب جنن که آجا مثلا بریم فلان کار بکنیم این در زمین این در مساله با اوج قیمت هم میگذرم بعد اینجا 4 تومنه بفروشیم چقدر 9 تومنه یعنی 4 میلیون 5 میلیون سود این وسط و هی داره هر روز افزایش قیمت پیدا میکنه. اون آقایی که در حاشیه هست و پول نداره یه باید تماشاچی باشه. امیدوارم خود انشاءالله توفیق بده. حالا اینو میشه با دوستان مجلس هم مطرح کرد قانون روشن واقعا تو زمینه داشته باشیم. آقا ممنونم از همه شما بزرگواران زحمت کشیدن بزرگواران تشریف آوردن ان شاءالله برنامه شما خوب بشه. من سلام.